بسم الله الرحمن الرحیم. ما در مباحث لغوی کشفی که در واقع بخشی از مباحث الفاظ علم اصول رو تشکیل میده، که قبلا گفتیم بخش عمده مباحث الفاظ همین بخش لغوی کشفی است، به هیئات پرداختیم بعد از اینکه اشاره کردیم که تو این بخش ما کمتر با مواد سر کار داریم. در مورد هیئات این طبقه بندی رو اشاره نکردیم که گاهی ما از یک هیئت افرادی بحث میکنیم، گاهی از یک هیئت ترکیبی. مباحثی مثل مشتق، امر و نهی که قبلا مورد بررسی قرار گرفته، اینها همه از مصادیق هیئت افرادی هستند. بحثی که جلسه گذشته به پایان رسید، یعنی مفاهیم، این از مصادیق هیئات ترکیبی بود که ما اشاره کردیم مفهوم مدلول التزامی یک ترکیب هست، یک کلام هست. البته هر مدلول التزامی رو ما بهش مفهوم اصطلاحی نمیگیم. اشاره کردیم در ابتدای بحث مفهوم که مفهوم یک حکم انشائی یا اخباری است که لازم بیان بالمعنى الاخص مدلول مطابقی هیئت ترکیبی است. حالا اگر این حکم موافق منطوق بود میشه مفهوم موافقت، اگر مخالف منطوق بود میشه مفهوم مخالفت. و اشاره کردیم که مفهوم موافقت مصداق اصولی نداره، به همین دلیل در بحث‌های اصولی مورد بحث واقع نمیشه. اونچه که مورد بحث واقع میشه مفهوم مخالفت. در توضیح مفهوم به این نکته اشاره کردیم که گاهی ما به نوع حکم توجه داریم، گاهی به شخص حکم. شخص حکم یعنی همون حکمی که در یک عبارتی اعتبار اون بیان میشه. نوع حکم یعنی اون نوع این اعتبار، اعم از اون چی که به این عبارت اعتبارش بیان شده یا عبارات جدای از این بیان شده باشه. و بعد اشاره کردیم که در بحث مفهوم مخالفت که ما صحبت میکنیم از انتفاع نوع یا سنخ حکم، این اگر انتفاع بالجمله باشه، یعنی در غیر این مورد هیچ حکمی مشابه این حکم جعل نشده باشه، یعنی این حکم دلالت بکنه بر این که در سایر موارد هیچ گونه حکمی مشابه این وجود نداره، این بهش میگیم مفهوم کلی، که محل بحث علمای اصول در بحث مفهوم مخالفت همینه. یه مرتبه پایین ترش این است که این عبارت دلالت میکند بر این که در غیر این موردی که حکم الان اعتبار شده، مشابه این حکم به صورت فل جمله اعتبار نشده. یعنی یه جاهایی هست با یه شرایطی که این نوع حکم، این سنخ حکم مشابه این حکمی که الان اعتبارش بیان شده، اونجا اعتبار نشده. یعنی این عبارت داره بیان میکنه که اعتبار نشده. اینو بهش میگیم مفهوم جزئی، که اصولی ها جمله ای رو که چنین مفهومی داشته باشه دارای مفهوم نمیدونن. مثلا اصولی ها از مصادیق مفهوم کلی جمله شرطیه رو قائلن، از مصادیق مفهوم جزئی جمله وصفیه رو قائلن، ولی قائل نیستن که مفهوم داره وصف. میگن وصف مفهوم نداره، با اینکه قبول دارن که وصف این مقدار مفهوم رو داره که دلالت میکند بر انتفاع سنخ یا نوع حکم به صورت فعل جمله. انتفاع شخص حکم یعنی اون حکمی که با این عبارت اعتبارش بیان شده، گفتیم این اصلا از بحث مفهوم خارجه، چون در واقع این یک امر عقلی است که وقتی یک حکمی بر یک موضوعی با یک شرایطی یا با یک وصفی یا با یک عنوانی یا با یک عددی با هر خصوصیتی جعل میشه، وقتی اون خصوصیت منتفی شد، این اعتبار منتفی است، این مقدار رو عقل حکم میکنه و این ربطی به بحث مفهوم نداره. خب در بحث مفهوم شهید صدر گفتن دو رکن رو ما باید تأمین کنیم، یه رکن که مفصل در بحث‌های گذشته توضیح دادیم که ما باید بتونیم از عبارت یک نوع علیت انحصاری تام استفاده کنیم. حالا این رکن، این استفاده علیت تامه انحصاریه، یه وقت در سطح مدلول تصوری ممکنه باشه که آقای صدر معتقده مثلا در مفهوم حصر اینطوره، یه وقت در حد مدلول تصدیقی میتونه باشه که مثلا در مفهوم شرط آقای صدر معتقده اینطور. رکن دوم این است که اون چه که معلق شده بر این شرط یا بر این وصف یا بر این حصر یا بر این استثناء، هر کدوم از اینها، اون نوع حکم باشه نه شخص حکم. اگر فقط شخص حکم باشه که عرض کردیم بحث انتفاع شخص، شخص حکم، این خارج از بحث مفهوم. با این مقدمات وقتی وارد بحث مفاهیم شدیم، از جمله شرطیه، وصفیه، قائیه، استثنائیه، حصریه، لقبیه و عددیه بحث کردیم. ما گفتیم اون مفهوم کلی که اصولی ها مدعیان فقط در جمله حصریه وجود داره، اما اصولی ها گفتن نه، در جمله شرطیه هم هست، در جمله قائیه هم هست، در جمله استثنائیه هم هست. ما گفتیم نه، در جمله شرطیه یا قائیه یا استثنائیه اون مقداری که وجود داره همونه که در جمله وصفیه هست که همون مفهوم جزئی باشه. در مورد جمله لقبیه و عددیه گفتیم اینا اصلا حتی در حد مفهوم جزئی هم مفهوم ندارن و این ماحصل بحث ما بود در باره مفهوم، که البته اینجا اختلاف بود بین ما و مشهور اصولی ها که عرض کردم اونا جمله شرطیه، قائیه، استثنائیه و حصریه رو دارای مفهوم میدونن، یعنی مفهوم کلی. ما فقط جمله حصریه رو باشون موافق، اما جمله شرطیه، قائیه یا استثنائیه رو گفتیم اینا رو ما مثل جمله وصفیه میدونیم، یعنی فقط در حد همون مفهوم جزئی قائلیم. لقبیه و عددیه رو با هم موافقیم با وصفیه، اونها میگن وصفیه مفهوم جزئی داره، لقبیه و عددیه اصلا مفهوم نداره، حتی در حد جزئی هم نداره. بله، با اونها در این جهت ما با هم موافقیم. اختلاف ما در جمله شرطیه، قائیه و استثنائیه است، فقط از این جملاتی که قبلا در مفاهیم بحث کردیم، هفت جمله‌ای که قبلا بحث شد. خب همونطوری که اشاره کردم، بحث لغوی اکتشافی گاهی مربوط به هیئت افرادی است، گاهی مربوط به هیئت ترکیبی. یکی از مواردی که باز مربوط به هیئت ترکیبی است که این بحث کمتر توجه شده، بحث عام و خاصه. نه اینکه عام و خاص بحث نشده، عام و خاص که بحث شده، از مباحث فوق قدیمی و تاریخی علم اصول. این نکته که مربوط است به این مدلولی که ما مورد بحث قرار میدیم در آن مخاص، مربوط به هیئت ترکیبیه، این مطلب کمتر مورد توجه واقع شده، که حالا در طی بحث میبینیم حتی کسانی مثل شهید صدر و اصولی های متأخر که خودشون قبول دارن که تخصیص عام موجب مجازیت نمیشود، با این همه اینها توجه نکردن، یعنی کمتر به این نکته توجه کردن که بحث عام و خاص مربوط به هیئات ترکیبی است، نه مربوط به مفردات، نه مربوط به عدات. عدات یه بخشی از موضوع بحث ماست. بر تقدیر، اولین بحثی که در مباحث عام و خاص شده، بعضی جاها اصلا عنوانی که انتخاب کردن، مثلا خود آقای صدر به جای عنوان عام و خاص یا عموم و خصوص، عنوانی که انتخاب کرده در مجموعه دروس فی علم الاصول که حالا بین ماها معروف به حلقاته، عنوانی که انتخاب کرده ادوات العمومه که مهم این معناست که ما در این بحث داریم از اون ادوات عموم، ادات عموم، مفرداتی که دلالت بر عموم میکنن بحث میکنیم، در حالی که عرض کردم بعدن هم بیشتر توضیح خواهیم داد که بحث عام و خاص یا در واقع عموم و خصوص مربوط به حیات ترکیبی است نه مربوط به مفردات، هرچند که این مفردات دخالت داره، مثل بحث جمله شرطیه. خب بالاخره ما ادات شرط داریم، جمله استثنائیه ما ادات استثناء داریم، جمله حصریه ما ادات حصر داریم، اما در واقع ما بحثمون در اونجا در هیئت ترکیبی یعنی مدلول حاصل از اون مجموعه الفاظه که یکی از اونها ادات حصر یا ادات استثناء یا ادات شرطه. اینجا هم همینطور. اولین بحثی که مطرح شده این است که عموم چیه؟ مثلا عام که ما میگیم یعنی چی؟ عموم در اصطلاح اصولی. این دقت کنید، این بحث که من معتقدم از بحث‌هایی است که این توجه که حالا توضیح خواهیم داد و بر اساس این توجه ما عام رو از مطلق جدا می‌کنیم، از دقت‌هایی است که اصولی‌ها در دوره‌های متأخر بهش پرداختن و توجه کردن و این دقت باعث شد در تعابیر فقهی اونها تأثیر بگذاره، یعنی تعابیری رو که در گذشته به کار می بردن در ادامه تاریخی با یک دقت بیشتری به کار بردن، که یک موردش که حالا خیلی محل ابتلاعه، یعنی در سالهای بعد از انقلاب هم اهمیت بیشتری پیدا کرده، اینه که در گذشته تاریخی در مباحث ولایت فقیه ما صحبت از ولایت عامه فقیه داریم، در متأخرین صحبت از ولایت مطلقه فقیه داریم. این تفاوت اصطلاح که گذشتگان از ولایت عامه بحث میکردن امروز از ولایت مطلقه بحث میکنن منشأ مغالطات خیلی زیادی شده در بعد از انقلاب، که برخی فکر کردن که اونایی که میگه بحث از ولایت عامه میکردن اصلا از یه موضوع دیگری بحث میکردن که با ولایت مطلقه متفاوته، اصلا متباینه، و مثلا حتی عده ادعا کردن که فقهای ما ولایت عامه رو قبول دارن نه ولایت مطلقه رو. در این طرف حالا این بحث که البته وقتی یه مطلبی به اشتباه فهمیده میشه، چون یه عده دیگری هم هستن که اونها هم متخصص نیستن ولی احساس میکنن مسئولیت دارن، مثل بعضی طلبه ها مثلا آمده به من میگه آقا من کانال زدیم ما دوتا برادر برای پاسخگویی به الحاد. خب خیلی خوبه. بعد میگه که این کانال ما 10,000 نفر هم عضو داره. راستم میگه، من نگاه کردم دیدم 10,000 نفر عضو داشت تا اون روز، حالا شاید الان هم بیشتر شد. بعد پرسیدم خب شما دو بزرگوار تحصیلاتتون؟ میگه من سال هفتمم، ما سال هفتم طلبگی هست. طلبه سال هفتم احساس مسئولیت بکنه که به شبهات مربوط به الحاد در سطح فضای مجازی پاسخ بده. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. این طلبه درس خارج خون ما وقتی وارد این وادی میشه، یا جوابایی که میده یا وحکو به سکلا، یا خودش بعد از این مدتی ملحد میشه. بعد حالا طلبه سطح دو کلاس مثلا هفت سال هفتم، البته نمیگم این دو بزرگوار مثلا کارشون ضعیف و بد و اینا، نه، ولی قاعدتا حالا البته مدعی بودن این که ما یه تیمی از کارشناسان هم داریم که حالا اون تیم هم اگر مثل خودشون باشن در تخصصها دیگه بقیهش معلومه. خب احساس وظیفه است دیگه، این بلای احساس وظیفه که گریبانگیر مسئولین جمهوری اسلامی هم هست. الان احساس وظیفه میکنن، میرن ثبت نام میکنن، هرچی بهشون میگیم آقا اگر جوی عقل داشته باشی در شرایط فعلی شما نباید ثبت نام بکنی، باز دوباره میگه نه، مسئولیت احساس میکنم. این احساس مسئولیت یه درد سنگین نیست که خلاصه درمان نداره ظاهرا، و هر سال هم همین مشکلات رو ما داریم دیگه. بالاخره الان تا دیروز 1048 نفر و امروز هم تا قاعدتا به 1300-400 نفر بزرگوار میرسه که همه احساس مسئولیت کردن حتما رئیس جمهور این مملکت باشن. به هر حال بحث اصطلاح عام و اصطلاح مطلق ما میبینیم در ادبیات گذشته فقهی ما، یعنی مثلا صاحب جواهر میگه ولایت عامه، اگر کسی متخصص باشه، که متاسفانه خیلی از اینهایی که حتی از بزرگان که در حوزه ولایت فقیه اظهار نظر میکنند، من به عنوان کسی که تو زمینه ولایت فقیه اولین درس خارجم و تو همین مدرسه های گلپایگانی سال 69 در زمینه ولایت فقیه گفتم، که بعضی از اینهایی که الان مدعی ولایت فقیه هستن اون موقع به پفک نمکی میگفتن افک نمکی، اونا الان شدن مدعیان ولایت فقیه. این کسان حتی بعضی از آقایان بزرگان، من به بعضی از اعاظمم عرض کردم، اصلا تخصصی در این زمینه ندارن و اشتباهات فوق العاده فاحش در دفاع یا در مخالفت هر دو طرفش، یعنی به هر حال چه اونایی که رد میکنن چه اونایی که اثبات میکنن، نشون میده ادبیاتشون که اصلا مطلب رو نمیدونن. نه اونایی که رد میکنن میدونن چی رو رد میکنن، نه اونایی که اثبات میکنن میدونن چی رو اثبات میکنن. و دیگه حالا این وادی وقتی باز میشه دیگه زیاده بحث توش. بگذاریم، اما اون چه که من فقط اشاره کنم بگذرم زیاد طولانی شد، اینه که اونی که صاحب جواهر رضوان الله علیه میگه ولایت عامه، و اونی که صاحب جواهر میگه که هیچ فقیهی در چنین معنایی شک نمی کنه و اگر شک بکنه اصلا فقیه نیست، اون همونیه که بعدها در ادبیات متأخر مثل ادبیات حضرت امام تعبیر میشه به ولایت مطلقه. و ما اینو در همون بحثایی که سال 69 هم داشتیم توضیح دادیم، تو کتابهای ما هم بعضی از این توضیحاتش آمده. بگذاریم، به هر حال یه تفکیکی بین عام و مطلق اصولی ها در دوره های متأخر قائل شدن که این خیلی مهمم بود. حالا بعد میبینیم چه اهمیتی داره که اینقدر اینا وقت خودشون صرف اینم میکنن، که این تفکیک تو ادبیات فقهیشون هم تأثیر خواهد گذاشت. خب در بحث تعریف عام، که در واقع همین بحثه که عام چیه، این عامی که ما میگیم عام و خاص چی هستن، این عامی که اصولی ها میگن چی، شهید صدر رضوان الله علیه در کتاب دروس یا به قول شما حلقات، خب یه تعبیر مختصری داره که میگه العموم هو الاستیعاب المدلول علیه باللفظ. عموم اون استیعاب شمولی است که لفظ بر آن دلالت میکنه. این تعبیر رو که خودش در ذیلش توضیح میده، من این که گفتم المدلول علیه باللفظ خواستم مطلق رو خارج کنم، خب این در این حد ایشون اونجا بیان میکنه. اما در بحث های دیگه، مثلا در کفایه مرحوم آخوند یک تعبیری داره، میگوید عموم عبارت است از استیعاب المفهوم لما ینطبق علیه من الافراد. عموم عبارت است از شمول یک مفهوم نسبت به اون چه که بر آن منطبق است، لما ینطبق علی، که اون عبارت است از من بیانیه، من الافراد که عبارت است از افراد. خب این کلمه مرحوم آخوند، که مرحوم آخوند فرموده بود که من اون چرا که شما در 20 سال لازم بود بخونید یه کاری کردم دو ساله بخونید، بعد یه کسی تعلیقه زده بود از همین طلبه هایی که پای درس مرحوم آخوند بوده ظاهره، که آقا اونی که شما نوشتی 20 سالم آدم وقت بذاره نمیفهمه چی گفتی. درسته یه کاری کردی دو ساله میخونیم، ولی 20 سال بیشتر طول میکشه بفهمی چی میگه. حالا مرحوم آخوند خب عبارتش مختصر و محل بحث واقع میشه دائم، اینجا هم همینطوره. استیعاب المفهوم لما ينطبق علیه من الافراد، این به چه معناست؟ این مقصود مرحوم آخوند از این جمله چیه؟ در توضیح این مطلب آی صدر اینجوری توضیح میده، میگه این استیعاب، این شمول، این دربر گرفتن یه وقت مربوط به مرحله مدلول لفظی دلیله، حالا چه دلالت مطابقی چه دلالت التزامی، مدلول لفظیه، از چیزاییست که لفظ بر اون دلالت میکنه. یه وقت نه، این مربوط به مرحله تحلیل عقلیه، این عقل میخواد در مقام تحلیل خارجی، تطبیق خارجی به تعبیر آی سر، چنین نتیجه ای رو میگیره. اولی مثل چی؟ آقای سعد میگه مثل اکرام و کل عالم، مثل اکرم کل عالمن. ایشون میگه اینجا اون شمولی که فهمیده میشه این مربوط به مرحله مدلول لفظیه، اکرم کل عالمن، به فارسی همه عالمان را اکرام کن. این کلمه همه در مرحله مدلول لفظی دلالت بر این استیعاب میکنه. اما گاهی از اوقات اینطور نیست، ما استیعابو میفهمیم اما این فهم استیعاب مربوط میشود به تطبیقی که عقل ما میکنه. مثل چی؟ آیه صد میگیم اکرم العالم، الف و لامش الف و لام جنسه، یعنی اون طبیعت عالم هر جا تحقق پیدا کرد شما اکرامش کن. خب عقل میگه طبیعت عالم در هر فردی از افراد عالم محققه، پس هر فردی وجوب اکرام داره. نتیجه اکرم کل عالمن و اکرم العالم هر دو از نظر تطبیق خارجی یا به قول طلبه ها بالاخره اون بالاخره شون یکیه. به هر حال مولا با اکرم کل عالمن یا اکرم العالم نهایتا وجوب اکرام تک تک افراد عالم رو بیان میکنه، اما ما به اون بالاخره کار نداریم، به اون انتهای داستان. در این طرف داستان، در مرحله مدلول لفظی، در مرحله دلالت، ما به حواس الفاظی به این کار داریم که اکرم کل عالمن استیعابی که ازش فهمیده میشه، این استیعاب در مرحله مدلول لفظیه، در حالی که اکرم العالم استیعابی که فهمیده میشه در مرحله تطبیق خارجی است، از باب اینکه عقل ما تحلیل میکنه که هر فردی از افراد عالم طبیعت علم درش تحقق داره، طبیعت عالم درش محققه. این از این باب اکرم العالم رو میگه بر تک تک افراد قابل تطبیقه. و بحث ما در واقع در مباحث عموم مربوط به اون نوع اوله، یعنی اون جایی که به حسب مدلول لفظی در واقع ما استیعاب رو استفاده میکنیم. این یک نکته. نکته دیگری که آقای صدر اشاره میکنه این استش که حالا این استیعاب در مرحله مدلول لفظی که ما گفتیم، این مطلب رو هم در دروس بیان کرده هم در عرض کنم خدمت شما مباحث درس خارجشون. نه عموم اصطلاحی نداریم، عموم به معنای لغوی شما مقصودتونه. بله مصداق اطلاق از نظر اصولی ها مصداق اطلاق دیگه. شمول به معنای عموم، به معنای شمول، به معنای استیعاب داریم، اون معنای لغویه. ما عموم اصطلاح اصولی رو داریم. حالا در اون قسم اول که استیعاب شمول همین معنای لغوی عموم به دلالت لفظی فهمیده میشه که اون بخشی است که مربوط میشه به مباحث عام در اصول، اون عموم مورد نظر اصولی ها، آیه سعد تعبیرشون اینه که اون دال بر استیعاب که حالا اسم دیگرش عدات العموم، گاهی وقتا اسمه مثل همین کل یا جمیع، گاهی وقتا حرفه مثل الف و لام. ما گاهی وقتا از حرف رو در زبان عربی میتونیم طوری به کار ببریم که ازش شمول و استیعاب فهمیده بشه، که اون وقت اونایی که ادیبن میگن این الف و لام الف و لام استقراقه، میگن العلماء الف و لامش الف و لام استقراقه، العالم الف و لامش الف و لام جنسه. حالا اینو بعد ما توضیح میدیم که واقعا الف و لام چند تا معنا داره، همونطوری که مثلا ابن هشام در معانی حروف ذکر کرده، یا نه این حروف اینجوری نیست که واقعا چند تا معنا داشته باشن، این به مناسبت این که بر چه چیزی وارد شدن و در چه ترکیبی قرار گرفتن یه معنایی رو میدن، که حالا این بحثش رو بعد در ادامه باز بیشتر توضیح خواهیم داد. بنابراین یه تقسیم دیگه هم اینجا صد میکنن و اون اینه که به هر حال دال بر عموم، اون دال لفظی که در مباحث عام مورد نظره، گاهی وقتا اسمه مثل کل جمعی، گاهی وقتا حرفه. البته بعد خواهیم دید که الان همش ما صحبت از عام که میکنیم یه نوع عام رو داریم مثال میزنیم، که بعدن بگیم این عام عام استقراقیه، این یه نوع عامه. دو نوع دیگه، عام بدلی و عام مجموعی، رو ما الان مثال بهش نمیزنیم، در واقع بعدن که در اقسام العموم بعد از بحث تعریف عام به اونجا میرسیم اونا رو مثال خواهیم زد. این توجه باشه که این عموم که اصولی ها میگن مقسم عام استقراقی، عام مجموعی و عام بدلیه، همه اینا رو عموم ما میگیم، هرچند وقتی به صورت بدون قرینه به کار میبریم منصرف به عام استقراقیه، اون عام استقراقی انصرافش به اونه، اما در واقع عموم در اصطلاح اصولی مقسم سه قسمه، یعنی استقراقی، مجموعی و بدلی. این بحث رو حالا دیگه وقت ما گذشت در هم مباحث درس خارج آیه سعد، هم مباحث بحوث دروس فی علم الاصول و هم سایر کتاب‌های اصولی یه ملاحظه بفرمایید، ان شاءالله از جلسه بعد دیگه ما این بحث رو ادامه خواهیم داد. بحث عام و خاص خیلی مهمه، یعنی بحثایی که تا حالا داشتیم شاید اهمیتش کمتر از بحث عام و خاصی است که الان برای مشغولش هستیم. البته مهمتر از بحث عام و خاص بحث مطلق و مقیده که بعداً خواهیم گفت، که در مباحث الفاظ مهمترین بحث بحث مطلق و مقیده، بعدش بحث عام و خاصه، بعدش مثلا بحث مفاهیمه، بعدش بحث امر و نهیه و مشتقه، اونا از نظر اهمیت کمترن. مهمترین بحث بحث مطلق و مقید، بعد از اون بحث عام و خاصه که از همه بحث‌های دیگه غیر از مطلق و مقید اهمیتش بیشتره، که باز بعد توضیح میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.